بسم الله الرحمن الرحیم.
مسئله سر معرفت سلمان بود،
خودش من
تقصیر شما دیر اومدی.
عرض کنم که سه تا روایت هست تا اونجایی که من برخورد کردم مربوط به بحث ما میشه. انشاءالله این سه تا را هم سندش هم دلالتش را روش فکر بفرمایید برید برگردید. یکی هم این روایت سیه اتنانه، یکی هم روایتیست که قبلا خوندیم مال رجل اشترا عبدن من رجل کان انده و عبدان، دوتایی را بهشون داد گفت که تخیر ایهما شد فابق احدهما، که حضرت فرمودن که نصف سمن را بده بره دنبال اون اگه پیدا کرد. اونم علما استفاده کردن که حضرت تصریف فرمودن آخر کار فرمودن اگر عبد فرار کرده پیدا شد یختار ایهما. اون روایتی که ابن ادریس گفتن خلاف اجماع امته، یادونه دیگه ایشون ابن ادریس همون روایت ها گفتن بابا این با ما به یک روایت از اجماع امت دست برداریم، امت میگن بیع مجهول جایز نیست، این روایت حضرت فرمودن که عبدا من عبدین که مجهوله بیعش مانعی نداره. اینو قبلا بحثش کردیم. یه روایت روایتم الان که سیه اتنان. یه روایت دیگه هم هست که اونم با جالبه، حضرت تصحیح نمی کنن اما از اون جهتی که تصحیح نمی کنن میگن اگر اونجوری بود تصحیح می کردیم. اینم با من رو دست ما میشه. میگه سوال میکنه که رجلی هست این یشتر الاسواب، بعد بعض عبارتش یادم بیاد، بعد میاد از کسی که پیرانهای متعدد داره میگه اشرت دراهم من خیارهن، اینجور تعریف از بهترینشون ها میخوام به من بدی وقتی میخرم. بعد اسماعیل پسر حضرت حاضر بود، حضرت فهمدن این درست نیست، گفت که آخر این، بعد حضرت فهمدن شاید پنج تاش خیار است بهتر، بقیهش همه کانت سوا، همه سوا باشن. نمیدونم یه لفظی هم توش بود که الان از ذهنم رفت بگم اون بزنید سریع میاد روایت بله الاسوابو خب حالا پیدا میکنی شد. از اون روایت هم خوبه. چرا؟ بله
اسواب قوهی،
قوهی بله احسن بله این کلمه القوهی، اون اسواب قوهی را میخره. بعد حضرت فرمودن که چون ممکنه 10 تا بهترین لباس توش نباشه 5 تا میاد بقیه همه برابر است، از این ناهی حضرت قبول نکردن. و اگه طوری باشه که مثلا 100 تا ثوب است 10 تا خیار توش باشه، حضرت لسان حدیث اشکال نمی کردن. حالا اگه میخوادم بخونید میخوادم بعدا مراجعه کنید چون بحث ما سرمونی ولی مربوط به بحث ما میشه. بله زحمت شما آقایون در ذهنشون بیاد. اما ساعت
تو عبا عبدالله علیه السلام همین فجو گشترین جراب الهروی و القوهی
بله
و یشتر رجل منهم اشرت اسبا و یشتر تو علیه خیارا.
ببینید اشرت اسباب میخره از کسی که اینا زیاد داره، فقط شرط میکنه که از بهترینش به من بدی. پس اصل معامله مورد بحث ماه اسباب زیادی داره، اون میگه اشرت اسباب من از اینایی که داری مثل ساهم منزه از این پیرانایی که داری 10 تا پیران خریدم، فقط شرطش اینه که وقتی میخوای به من تحویل بدی بهترینش رو بدی. حالا بخونید بعد کلوس بله میگه بله میگه هر پیرهان هر چی خریدی من 5 مثلا دینار 5 درهم به سود میدم کل ثوبن، یعنی هر پیرهان 5 10 تا پیرهان از تو میخرم، هر پیرهانی که از تو میخرم هر مقداری خریدی 5 مثلا درهم یا بیشتر یا کمتر به سود میدم. خب
فقال ما احب هذا،
ما احب به هذا البی، من دوست نمیدارم بیرو. چرا؟ بله
رأیت ان لم یجد خیارا غیر 5 اسباب و وجد البقیت سواء و وجد البقیت
سواء. حضرت فهمدن میگه 10 تا بهترینش رو به من بدید. خب 100 تا پیرن داره، وقتی میریم میبینیم این 5 تاش خیار است بقیه همه برابرن. خب 10 نبوده، تو او شرطی کرده که تو این 10 تا خیار تو این موجود نبوده. بله
قال له اسماعیل ابنه انه قد اشترط علی ان یأخذ منهم 10 فردد علیه مرارا فقال ابو عبد الله علیه السلام انما اشترط علی ان یاخذ خیارها.
از این کار را اسماعیل داشته دام. خب بله.
انما اشترط علی ان یاخذ خیارها ارایت ان لم یکن الا خمسه اسباب و وجد البقیت سوا و قال ما احب هذا و وجد البقیت سوا و قال ما احب هذا و کرهه لموضع القبر.
لموضع القبر. ببینید چون اشاره خیار گفته موضع القبر کرهه، اما اینکه معامله باطله مجهوله. اگر 10 تا خیار پیدا شد و میدونیم علم داریم که هست، این روایت دلالت بر اشتراح این سه تا را باشه. بازم بگردیم روایاتی که در ما نحن فی دلالت داره بر اینکه اون بیع فرد مردد یا کلی در ما، یعنی که ما داریم بحث میکنیم، تجویز شده، ابطال نشده. این بحث از نظر کلاس فقه به نظرم خیلی سنگینه. درسته که ما الان از نظر فتاوا فرد دوم و شهرت و اجماع اینم الان داریم بحث میکنیم، ولی این روایات الان دلالتش که خوبه. ما به همین سادگی بگیم که این روایات بیع مجهول را داره تجویز میکنه، اصحاب ازش اعراض کردن، خلاص. آقا همین و اندازه همین فضا تمامه. من بگم خیلی سنگین تره فضای بحثی کلاسیک ها. کاری ندارم به خروجی بحث، اون که خروجش مسیر باز هر کسی مراجعه میکنه. از نظر بحثی روایات با سند صحیح به این محتوا تو کتب آمده، محدثین گفتن. ما همینطور چیکار کنیم؟ بخوایم که هر جوریه به خاطر مجهولیت و حالون که دلالت روایت بر ما نحنفی دلالت تام به خوبیه. حالا روایت اتنان دیرو خوندیم، نمیدونم تعامل کردید یا نه. اتنان تو لغت قرار شد تن به معنی چی باشه؟ الحزمه یا الحزمه من القصب و الحطب، بسته است تا نبندن نمیگن تن، و لزام عدد توشه. یک انباری بود نیزار وسیعی را این چیده بود، درو کرده بود. کل اینا را با بسته بودن 30,000 تن، یعنی 30,000 بسته اینا رو هم گذاشته بودن تو انبار. آمد 10,000 تن از این 30,000 تن را خرید، کلی در معینی که من شیخ ترم میگن. بعد چی شد؟ رفتن فردا بیان که تحویل بگیره، آتش گرفت. 20,000 تن از اینا سوخ رفت، 10,000 تن تهش مونده بود. حالا چی کار کنن؟ امام فرمودن این 10,000 تن را باید بده او خود 10,000 تن خریده موجوده، بده مبیع او را بده بره. بقیه هم از مال مالکی که 30,000 تن داشته از مال او سوخته. این روایت هست. خب حالا تن بسته است، سیان متفرقه است. روایت که انو از نظر مدلول صریح هست در چه؟ در اونجایی که همو در قواعد علامه فرمودن باطل است. فرق سیان بی میشه باطل. روایت اینه، مرمو شیخ الان میفرما ظاهرش
اونی که هست خرمن هایی که الان مثلا بیچینن
خب.
دورش بسته چیزی میبندن که
مثلا
باد نبره.
نه اینکه بیان کیسه
کیسه کیسه بکنم،
کیسه
مقصود
نگفتم تون کیسه. ببینید مثلا اندازه‌ای که مقصود بوده نی ها را به هم گره میزنن،
مثلا گندم ها دیگه، یعنی لذش مثلا 20 کیلو
یعنی کامل شما به عنوان واحد میتونید بقید. و لذا ببینید میگه عشرت آلاف تون، یعنی به عدد ذکر میکنه نه به وزن.
اینا به عدد میخوندن، اون تا توش به هر خالی نمیدن مسامه کاری میکردن،
وزن نبود میزان، عدد بود. خیلی خوب
مشاهده بوده، اون توش مسامه میکردن دیگه. بعدش مثلا نبوده، کم بوده تعداد مثلا
خسته حرف نیست بوده. ولی اونی که مقصوده من اینه که خلاصه منفصل بودن.
آقا یا کلی بازم اونجا طرف میخرید، طرف میگه من 10,000 تا اینو میخوام، نه به عنوانه که 10,000 تا فرد از توی اینا میخوام من.
اون که درسته، یعنی شما دارید
منتشر بشه،
شما دارید تحلیل مرحوم صابجا و هرا تحکیم میکنید در فضای بحث. همینی که چون فرمودن که جدا بودن میزان نی، میزان قصد اونا
قصدشه.
اگر هم جدا باشه قصد کلی بکنه درسته، ولی ظاهر عبارت نبود.
یعنی واقعا اینجا که طرف میخره تو معاملات
بله.
مثلا میگه 10,000 تا دونه به عنوان فرد منتشر طرف رعایت کرده،
لاکن
مثلا میگه 10,000 تا مثلا کلیه، 10,000 تا مثلا به عنوان یه فرد چیز کلی در نظر گرفته که منطبق بشه.
لاکن الانصاف که صاحب جواهر فرمودن صفحه چند بود؟ لکن الانصاف دیروز خوندن 400 و
راستو تا اون پلچه اگه تون واقعا یه واحد
محاسباتی
باشه، واحد محاسباتی باشه دیگه اینقدر بی حساب کتاب هم دیگه نیست دیگه، مثل همونطوری که یعنی رتل و اینا برای خودش حساب کتاب داره.
هزار کیلو
نه 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 کیلو نه، محاسبه فقط
هزار کیلو عرب من دیدم که تون را
اونجا قامت الانسان هم بعضی ها چیز کردن برای تون، یعنی یه حالت مسافتی هم براش گفتن که در کنار اون حزمه، ولی حالت مسافتی هم کسی وزنی حالا من ندیدم، حالا من دیگه گشتم تو لغت وزنی کسی چیزی براش نگفته بود، ولی مشخصه که یه معیار محاسباتیه، یه معیار محاسباتیه
باید. یعنی مثلا به اندازه جسد یک انسان
باید.
به اندازه جسد یک انسان نیها را یا هیزم ها را وابسته میپیچیدن، حالا وزنش به فرمان شما ولو کم و زیاد بشه متسامح و فیه بوده، اما علا ای حال منفصل بوده. اون وقت صاحب جوای گفتن که انصاف اینه که اساس خود این تفرقه بین این چند؟
22.
بله ولیکن الانصاف عدم دلیل صالح للفرق بین السائع عن الصبره و بین السائع فی سیان المتمایز، یعنی اصل خود این تفرقه تفاوت نمیکنه از ارزش کلی در معین، یعنی ایشون اساسا فرد مردد را با کلی در معین از حیث حکم یکی میدونن، اگه این جایزه اونم هست اگه محسن هم هست که فضایی نیست که متفاوت بشه در این. بله اگه اون تحلیل پشت سفر را تحکیم کنیم فرمایی شما با ایشون میشه یکی، من حرفی نیست. حالا فرمایی شما رو شیخ هم بخونیم تا ببینیم که یمکن دفع الاول، دفع الاول چیه؟ فرمودن وستدل له فی جامع المقاصد به انه السابق الى الفهم، وقتی میگه بعت و سا من صبره سابق به فهم چیه؟ کلی در معین، کلی در معین میگه سا من صبره، یعنی یه مبیع من یه کلیه ولی کلی است که افرادش بعداً از این ادا میشه، مضمون به تعبیر ساده از این ادا میشه، از این محدوده عین خارج. مرحوم شیخ میگن اینجوریه واقعا، وقتی میگه ساعن من الصبره، این ساعن یعنی یه کلی که مبیع است و در این بعداً ادا میشه، یا نه ساعن من الصبره، من بیان جنسه، ساع از همین، یعنی اون تفردش را وجودش را ما ببی قرار دادیم، من این سای کلی نفروختم که بعد از این بدی، الان اینا دست گذاشتم روی این صبره من از همین، خب این که موجوده که این تو خارج موجوده، میگم سام من، درست مثل این که میگم نصف خونه رو اونز بحث میکردیم، نصف خونه رو من خریدم ولو مشا، اما میگم از این خونه دست نصف اینا دارم میخرم، نه یه نصف یه چیز کلی میخرم بعدم میخواد تو این موجود بشه، اونطوری نه. مرحوم شیخ این میفهمه یمکن دفع الاول که گفتن تبادر عرفی اینه به ان مقتضی الوضع، من که گمانم اینه که مرحوم شیخ میگن کاملا درسته، فقط دیگرانم که مشکل داشتم ولی که فرض دوم با اجماع و شهرت باطلش کردیم، وقتی او رفته کنار دیگه این تبادر عرفی هم را میگردونیمش به طرف چی؟ کلی در معایی میشه میفهم مقتضی الوضع فی قوله سا من صبره هو الفرد المنتشر، فرد مردد منظورش از منتشر فرد. هو الفرد المنتشر التي عرفت سابقا ان المشهور بل الاجماع لا بطلانه، یعنی ارتکاز عرفی در کاربرد این جمله همون است که ما میگیم باطله، خب برای اینکه تصحیحش کنیم از اون محمل درش میبریم، یا باید روایات رو تحکیم کنیم و اجماع و شهرت بشه مدرکی مطمئن بشیم، قبلم ضوابطش عرض، اگر شد مدرکی به راحتی میشه روایت را بهش عمل کرد، چرا؟ چون اجماع و شهرت از استدلال یک کبرایی بر یک صغرا ناشی شده که دقیقا این تطبیق اون کبرا بر این صغرا به گام ذهنی یک فقیه بوده و در این گام مسامحه کرده اون چی؟ فقهایی که این گام را انجام دادن، اگر اینطوری باشه، چون سه تا روایته هر سه تا روایت تو مانع نفیه ظاهرش هم فرد منتشه منو شیخ هم میفرما. خب بل الاجماع لا بطلانه. خب و مقتضى المعنى العرفي هو المقدار المقدر بساق و ظاهره حینئذ الاشاره. معنای عرفی هم که همون فرد منتشر گفتم باشه، همون مقداری است که اندازش ساقه، ساع من صبره. درست شد؟ اگه میگیم ساع من صبره میشه مشا، یعنی مقدار من میخوام بخرم. قرار شد فرد نباشه که اجماع بر بطلانشه. فردی که ظاهر عرفیشه میره کنار، تهش چی میمونه؟ میگه من سا میخوام، نه اون فرد منتشر که باطله بل اجماع. سا را میخوام. سا ظاهر چیه؟ ظاهر سا چیه؟ مقدار خاص. مقدار یعنی چی؟ مقدار یعنی من میخوام این مقدار را بخرم. این مقدار میشه اشاره، من شریک دارم میشم در این مقدار با این چیزی که خریدم. من دومی رو که الان عرض کردم
شما تو دل اولی داریم معنا میفهمید.
بله اگر مقابل باشه فرمان شما
همون کلی در معیم میشه.
نه کلی در معیم نمیشه، اشاعه میخوام بگم، یعنی فرده اول.
فرده اول یا
کسر مشاهده دارن جواب استدلال مرحوم محقق ثانی میدن. استدلال مرحوم محقق چی بود؟ از سابق و الالفهم. ایشون میگه از سابق و الالفهم لغتن او عرفن، طبق همین که شما میفرمید، لغتنش فرد منتشره، عرفنش فرد اوله که مشاهده، برخلاف حرف شما که کلی در معلوم. این جواب از حرف محقق کرکی میدن. و ظاهر و حینئذ الاشاره. چرا؟ لأن المقدار المذکور من مجموع الصبره مشائن فيه. خب این فرمایش مرحوم شیخ در این که وضع اونه، چرا وضع اونه؟ این مقتضی الوضع، مبدا این اقتضای وضع از کجا در میاریم؟ سا من صبرتن، سه تا کلمه است. از کدوم اینا میگم؟ وضع کدوم از اینا دلالت میکنه بر فرد منتشر که دیگه از وضع میخوام فاصله بگیریم چون اجماع بر بطلان؟ تنوینه یا منه؟ سا ان من صبرتن، یعنی خود سا اینجا الان متغیره، جاش چیزا دیگه میشه گذاشت. صبرم متغیره، جاش میشه چیزا دیگه گذاشت. اونی که نقش زبانی داره و شبیه ثابت های منطقی که نقش داره ایفا میکنه همین دوتاست، یکی تنوینه تنکیره، یکی هم منه که حرف نقشش اینجوریه. حالا الان مقتضای و سا ان من صبرتن هو الفرد، هو الفرد از هر کجا تنوین تنکیر بیاد میشه فرد. تنوین تنکیر برای فرد همه جا یا نه؟
ساعین
اگه میگو
باز همون
ساعین من صبره میگو، اگر میگو بیتو که ساعین من صبره یا ثلاثت و اسوا، بحث ما با هم فرق نمی کنه، هیچ فرق نمی کنه. ثلاثت و اسوا ایشون باز میگن یعنی ثلاثش، خود عدد سه داله بر فرقه اینطور. بله بله. من صبره، از این صبره است. اینجا تنوین ثلاثه اسنان داره تفرید را میرسونه، منشم من تبعیض یا بیان جنس. من از صبره یعنی ثلاثه و اسوا که بعضی از صبره است، یا من از صبره که من بیان جنسه که من بیشتر تو ذهنم من بیان جنس جور در میاد، نه من تبعیض. ولو من تبعیضم احتمال صفر نیست که کسی به کار ببره. ثلاثه اسوا من هازه صبره، من
نه هم بر هم من هر دوش بشه، هم سا هر دوش بشه، یعنی هم شما به عنوان فرد منتشر بتونی سا رو اشاره کنید، اینکه یه سای از اینا، یه سای که تو اینا هست بر نمیدید. اینا نه کلی در بردار بگید که از این جس مثلا بگید.
شما توی اون بحث اطلاق بدلی میفرمودید اکرم آلمن،
شما اشکال نمیدونم شیخ میشه که حالا عزم کنم.
شما تو اون اکرم آلمن یک معنای این شکلی میفرمودید که ما توی اکرم آلمن از کجا بدلیت میفهمیم؟ از همین که اون طبیعت اکرام گره خورده با این فرد، با این معنای آلمانی که این تنوین میرسونه. و اینجا شاید از اون وضعی که گفته از مجموعه اینها بشه در آورد. یعنی همون ساعن که داره میگه، اون خب یک اشاره انگار به فرد داره. من صبرک هم داره بگه، اینا که داره اشاره میکنه به همین خارج. مجموع اینا رو کنار هم بذاریم میشه فرد مردد.
بله این خوبه، ولی ایشون فرمودن فرق نمی کنه. ببینید ساعن اگه تنوین دلالت بر وحدت داره، تنوین دو جور دلالت بر وحدت داره. گاهی وحدت فردی منظورشه، ساعن یعنی چی؟ یعنی یه فرد موجود در خارج. اما همینجا که آقا میشاره فهمدن، ساعن میتونه تنوینی باشه به معنای چی؟
مفهومی
و یه چیز کلی که بعدن منطبق بر یه فرد میشه. به عبارت دیگه درسته که تنوینی فردا میرسونه، اما توش نخوابید، یعنی فرد متشخصه در خارج که بحث ماست، درست شد؟ ولو فردی که موجود نیست. مثلا الان عرض کنم، شما وقتی میگید که به تو کساعن من الهند کلن سلامن، برای اینکه 5 ماه دیگه یه ساهن تا به من بدی سلام محضان، ربطی بحث ما نده. اونجا ساعن گفتیم یا نگفتیم؟ گفتیم. تنوینه تنکره چطور منو میکنه؟ بازم وحدت توشه، یک سا یک سا، اما توی یک نخوابیده که نه الان این تفرد وجودی و تشخص دار، درست شد؟ پس به تو که شما همین رو بخواست بفرمایید، فرد این فرمایش مرمی شیخ هست که فهمدن وضعن داله بر اینه. این سوال مناقشه از فرمایش ایشون که چرا میگید وضعن؟ وضعن رو از مند میخواد در بیاری یا از تنوین؟ تنوین هر دوش ممکنه. اگر تفرد تفرد با مشخصات خارجیه باشه میشه فرد منتشر، اما اگر فردن به معنای ملاحظه طبیعی فی فرد ما باشه، به کلی را فروختم اما ساعن یعنی کلی من مبیع است، مبیع چی؟ سایی که همون طبیعی کلی است اما به عنوان فرد ما که شاید اصلا هنوزم موجود نیست، درست شد؟ و سازش داره تنوین هم با چی؟ با فرمایش ایشون خارج، هم با کلی بودن به عنوان کلی که فی فرد ما ملاحظه شده. به عبارت دیگه، به عبارت دیگه تفاوت اصا با ساعن اینه که اصا طبیعیه که میتونیم اصلا منعزلش کنیم از فرد، داریم ماهیت شده نظر میگیم سا، اما ساعن که میگیم من فلشی گذاشتم تو دل این کلی به فرد، اما نه به فرد خاص، شاید فردی که اصلا نباشه، وجود در اون ملحوظه همین اندازه. این فرمایش آقا در این که فهمیدن هر دوتاش درست میشه.
من صبر آقا یا اونو مشخص نمی کنه که یعنی فرد نفهم باشه. من صبره اون دو احتمال
من
صبره تو سا که این دو احتمال هست میتونه کلی باشه میتونه فرد باشه. من صبره یعنی اینکه فرد خاص یعنی از اون حالت کل خارجش بکنه.
بله اینم خوبه. ما اگر قرار شد ساعن
من صبره خصوصیت نداره که میخواست بگیم کلی باشه،
سب کنیم من میخوام بگم هر دوتاش وقتی سا کلی بگیرید با تنوین فرد و ما با تنوین فرد متشخص وجود، من معناش تغییر میکنه، از معنای من وقت تغییر میکنه. شما اول بگید که به تو ساعن، ساعن یعنی چی؟ یعنی فرد متشخصی که الان موجوده اونا مبی اینه. من از صبر این من چه میدی میشه؟ میشه من تبعیز، درسته؟ اما اگه گفتید ساعن یه کلی مبی منه، ساعن یه فرد ساعه کلی اما من از صبره، این برای چیه؟ من بیان جنس، یعنی از این جنس، از این انتخاب بشه اون کلی نه از جایی. حالا ممکنه من وجود دیگه فعلا برای این فرمایش شما که بخوام بگم میشه که معنای من عوض بشه.
اولیه بیانیه
برای چی نشه؟
اون به خاطر این که من بیانیه برای یک واحد میاد. این میگه خاتم من فضه، این فضه به خود خاتم یکی هم هوهو بیادن وصف و موصوف هم. خاتم من فضه، این خاتم از فضهی که مدخول منه دوتا نیم تفرد یکیه، اما اینجا ساعن با صبره دوتان، صبره وسیع‌تر و مفصل‌تره، لذا میشه تبعیض چون تو وجود رفتیم. مثل میگم فس از خاتم، الان میگه فر الفس من الخاتم، یعنی چیه؟ یعنی بعضشه، یعنی کل فس یه مجموعه یه که بعضی ازش چون تو وجوده، تو وجود با تبعیض مناسبت داره، اما وقتی تو کلی میرید با بیان جنس انسان. بله.
اون فنش که چون نه اگه بشه ساعن من از صبره یا من خاز صبره درسته، ولی خب. ساعن من صبرتن یعنی فرق داشه.
ما نحن فی
این عبارت که شیخ داره میگه ساعن من صبرتن، ولی اگر قرارش کلی بشه من صبرتن میگه چه خصوصیت داشت بیا؟
نه این یعنی صبرتن مشاهده، من این شکل ندارم مقصود شیخ از صبره، صبره مجهوله نیست، اگه مجهوله که باطل رو اصلا از بحث ما میشه خارج. ساعن من صبرتن مشاهدتن موجودتن، این توش خوابیده. شاید اولی هم که فهمده علی فلان داشت یا نه، اولی که بحث شروع کرده
بحث ما که همون تنوین تنکیر اشکال نداره،
فرمودن که کسا این من صبرتن مجتمعتن، اونجا هم صبرتن گفتم، ولی معلوم بود که اونجا چیه مقصودشون، همون است که موجوده.
بله موجوده، ولی بحث این که تو بحث ما چون ما در مورد صبرتن خاصی حرف نمیزنیم، کلی داریم هر صبری.
بله
هر صبری که مشاهده شده.
آره
چون تو فضای فقه هستیم.
آره
و الا متبایعن
مسئله خاصی نیست.
بله متبایعن نمیگه صبرتن
من از صبره.
بله من از صبره اشاره متبایعن حتما اونجوریه که باید صبر معلوم باشه.
سنخ این چیزا چیزیه که خب حالا تنوین با جفتش میسازه، سنخ چیزیه که با تناسبات روشن میشه دیگه. مثلا شاید تناسب این که ما میگیم توی اجرم عالمن میفهمیم اینه که خب مثلا یک مفروض الوجود گرفته عالمو، خب این تنوینی که عالمن میگه یعنی خب یک فرد اکرام کنه یک فرد خارجی را. شاید اینجا هم که میگیم ساعن من صبره با توجه به اینکه داریم خارج رو واقعا میخواییم بفروشیم، نه اینکه فرض کنیم مثلا اگر در ناحیه متعلق بیاد شاید یک تناسبی داشت با اون وحدت مفهومی در ناحیه متعلق، ولی وقتی در ناحیه متعلق المتعلق میاد یا مثل اینجا که داریم خارج رو میفروشیم تناسبش به این باشه که اون فرد خارجی باشه.
یعنی تناسبی که شما میفرمایید گاهی در محدوده قرائن داخلیه صرف کلام، فقط از حیث کلام و نه مین و تنوین، یه وقتی نه تناسب اجناس کالا خصوصیات خارجی هم دخالت میکنه تو این. الان یه احتمالی بود و اوایل عرض کردم، دوباره حالا وقتشه که گاهی دوباره روش فکر کنیم، آیا مشابه بودن، کلی در معین بودن، فرد مردد بودن انواع ملک، یا ملک یه چیز حالات داره؟ اینا حالات ملک هست. این سوال خیلی بیجاست،
تابعه چه چیزی
بیجاست که چی ما خوریم نیم حرفی ندارم.
فرموده بودی که تابعه چه چیزیه.
بله اونم بله
اختیار ماست، ما اعتبارش بکنیم
یا طبیعت خود همین که الان شما من یادم اومد، یعنی خود تناسب. ولی وقتی حالات شد، حالات داره تعیین میکنه. ملک یک عنصر حقوقیه، شارع مقدسم طبق تناسب و ملاکاتی که میدونه حالاتی برای ملک جعل میفرماد، تشریع میکنه، متشرع رو به وادار میکنه، نه اینکه شارع مقدس انواعی میاره که تجوهری داره که محال این بشه. او اگه حالات باشه خیلی تحلیل ها فرق میکنه، مخصوصا با اون چیزهایی که چند جلسه قبل صحبت شد. حالات یعنی چی؟ حالات یعنی ملک یک صفت یا نوع منطقی فلسفی نیست. ملکیت یه عنصر چیه؟ اعتباری. وقتی اعتباری شد، اونی که قوام اعتبار حکمته نه تکوین، اونی که اعتبار ما مقومشه اغراض و حکمه. اغراض و حکم چی تحمیل میکنه به این ملکیتی که اغراض و حالات، حالاتی که این اعتبار براش میاره. وقتی حالات باشه خیلی از اشکالاتی که بعدن گیر میفتیم رو حلش میکنه. میگیم ما دلیل داریم اینجا تا این مرحله اینجوره، این مرحلهش دلیل داریم، یعنی دو حال است، اونم به تناسبی که الانشون فرمودن، به تناسبی که خود ما فکرش کنیم میفهمیم بله تو این فضا. حالا الان در مانن رو فیلم هم مثال بزنم، شما میگید ساعن من صبره، درست شد؟ اگر ساها را جدا کردید،
سیان متفرق
صبره بود خرمن گندم، اومدید هر کدوم کردید توی پاکت، پاکت های 30 کیلوی مثلا 20 کیلو یا 3 کیلویی که سا باشه، حالا تو هر پاکتی کردید 3 کیلو، چهار بود را کردید توی پاکت 3 کیلو، گفته این سا کیسه ها رو همه عرف و ذهن و تناسب رو در نظر بگیرید. یا میگه بعتو که سا ان من هذه سیان، با این که صبره رو همه مجتمع همه رو همه الان جدا نشده، میگه بعتو که سا ان من هذه صبره. عرض من اینه که الان دو حال مبیع هست، دو حال، وقتی سیان مجتمعه به همش رو همه، اینجا معنا نداره الا کلیه در معین. وقتی سیان متفرقه هست اونجا معنا نداره مگر فرد، چون فرد است که الان موجوده، او که نمیاد بره سیان کلی یک چند تا جعبه را باز کنه، پاکت را باز کنه، اینا را قاطی بکنه. کلیه در معین اقتضاء تشابه اجزاء مجتمع، تفرد اقتضاء اجتماع افراد متشخصه. اگر شیعی باشه که متشابه الاجزاء باشه و ابعادش به همدیگه متصلن، اینجا اقتضایش چیه؟ و یا نظیرین تو من یک صفحه بود، شاید هم تو تایپ کردم گذاشتم، خواستید نگاه بکنید، شروعش با اینه آقا، که یک صفحه من هم تو اون دفعه مباحثه میکردیم، انواعی از حق ملکیت بزنم آمده نوشتم، الانم نشد که دقیق دوباره بخونم اینم چیه، خواستیم مراجعه کنیم درسته غلطه. این یک صفحه است، ممکن است گفته شود که ملک یک نوع حق است و حق متعلق میخواهد در حد ضرورت جعل حق و نظام تقنین و تشریع، درست شد؟ که عنصر حقوقی است نه کلامی فلسفی. پس یک و دو و سه و سه چهار جور انواع ملکیت که حکمت تقنین اقتضا میکنه اونا رو، برای چه؟ برای اینکه ما به اغراض اقلایی از جعل ملکیت برسیم. یکیش کلی در ما عین انواع حقی که خود منم یاد نگاه میکنم انشاءالله بلد. به نظرم متنش هم گذاشتن آقا، یه وقتی به نظرم تایپ شده اونجا گذاشته باشن، این دفترای یه وقتی نوشته شد، حالا اگر هست عرض میکنم بذارم.
یعنی ابدا تفاوت ماهوی نداره، فقط اون اقتضاء حالتشون هستش که حالت ملکیت رو.
بله چرا؟ چون یک چیز تکوینی که نیست که بگیم دو نوعه، متفرع بر حکمت جعل. شارع مقدس حکم مصالح و مفاسد در نظر میگیره، جعل حکم وضعی میکنه،
یعنی
جعل این حکم وضعی به متناسب با حکم موضوع در هر جایی ولذا، حالا بعدنم عرض میکنم ببینید چه چیزا حل میکنه. شما یه روالی داره میره جلو، بگه این که کلی در معین بود که چطور شد حالا شد نمیدونم. خب بابا وقتی یه روال داره میره جلو، وقتی شرایط تغییر کرد، الان دیگه جای اونی جای اینه. مثلا یه خونه ای هست، من مثالای خیلی ساده، یه خونه ای هست مشاهن بین دو نفر، خونه وقتی بین دو نفر مشاهه معنا داره کلی در معین؟ مرز میکنم خونه کلی در معین مفهوم نیست. میگیم یه نصف کلیه در این خونه، نصف کلی نداره که، خونه نصف بردار نی، یه واحده که انتفاع ازش میبرید. بسیط ترم بکنه که روشن تر، مثل جزء لایت جزای که صاحب جواهر فرموده، درسته؟ خب در چنین شرایطی چی بگیم؟ میگیم این خونه، میگیم وقتی مملوک ما خونه هست، ملک چیه؟ مشاع غیری معنا نداره. همین جا اگه اومده خونه رو فروختی، خونه فروش رفت 100 تومن به شما دادن، نصف و نصف مال اوه، درست شد؟ الان این 100 تومن که میگید نصف و نصف، پول 100 تومن میگید نصفش مال اوه نصفش مال اوه، این مشاع مناسبه با پوله یا کلی در معین؟ یا حالا یه فرض کدومش؟ مشاع مرز میکنم دیگه تمام شد، تا خونه بود اقتضاء اشاعه داشت، وقتی خونه فروش رفت شد پول میگن نصفش مالتونه، نه اینکه کل این ریال ها شریک هستی، این معنی اگه 100 تومنه 50 تومن مال تو 50 تومن مال من، نه اینکه کل واحد من هاز 100 تا ریال 100 تا ریال ها نصفش مال تو نصفش مال من، این لغو است. جعل اشاعه در مورد پول لغو است. فکرش کنید درست در میای یا نه؟ چرا؟
ثمرش اینه که اگر این مقدارش از هر تا کم میشه بیشتر.
بله؟
ثمرش اینه که این مقدار از این پول از بین رفت از هر دو تا کم میشه
در کل در ما یعنی میگه در اشاعه
در کل اشاعه عرض میکنه یعنی
در کل ما انسان دو نصف و نصف مال اونه وقتی شد 80 بازم نصف و نصف مال اونه
از فرق نمی کنه چه کلی فنو
چرا من تحلیلش دارم میگم لغوه یعنی اعتبار اضافیه اوکلا میگن که 100 تومن شد تو دونه دونه این 100 تومن ها دو تای شریک هستی تو دونه دونه شا نصف نکن بگو من تو نصفش تصرف میکنم همین فتوایی که در خمس چند روز پیش عرض کردم ادعای مراجع میگن وقتی شما به 100 تومن تو بانک دارید خمس تعلق گرفت مشاهن مشاهن چی؟ یعنی الان که خمس تعلق گرفت حق نداری به این حساب دست بزنید اول باید بده خمسا بدید خمسا که تعدیه کردید حالا مجازید دست بده چرا چون مشاهه همش شریک هست تک تک ریال ها اما کسی که در خمس پول میگه کلی در ماه اینا چیه فتاشان جامع المثال هست میگن نه شما 100 تومنه 200 تومنش مال اهل خمسه 80 تومنش که مال خودده که چرا مجاز نباشید 80 تومن تصرف کنی؟
تو همونجا اگر از بین رفت یه مقداریش از خمس کم میشه یا نمیشه؟
اگر طوریست که تفرید صورت گرفته بله نه از مال او کم میشه اگر تفرید صورت نگرفته مالیست بدون تفرید تلف سماوی اومده چرا کم نشه؟ تلف سماوی اومد از بین رفت
اگه کلی فعل معین باشه
نباید
کم بشه
نه کلی در معین لازم نکره کم نشه
چرا بگیم این همون روایت فرموده بود که
نه اون روایت آثاری داره اینجوریست الان ما اینا رو برینا بار کردیم الان منم شیخ میگن اگر کلی در معینه انتخابش با بایه همه اینا محل کلامه یعنی الان همینی که شما میگید ما تا حالا گفتیم که وقتی کلی در معینه دیگه وقتی بخشش تلف شد دیگه اون کم نمیشه اینا جا داره وقتی اقباض نشده چیزی ازش کم نمیشه من دیروز عرض کردم اقباض اگه اقباض شد چرا نمیشه اتفاقا در همون سونیا که کلی در معینه همونجا هم چرا به اشاعه گفتن میگیم اشاعه اشاعه نیست چون اقباض صورت نگرفته برای او باقی مونده در دست او به اینه بزن این آثاری که شما میگن و بعدم بحثش فعلا ببینید که یده نفسه خود این حرف خوبی سر در میرسه یا نه که حالت باشه طبق اقراض بنده
اقباض قبل از اقباض که نمیشه
اقباض چرا میشه مجموعش هم میده میگه برو سم منو بدن بگیر
دست اون
بله حتما مرمشق مطرح میکنه یعنی یه چیزی را میخره بعد کلش هم میده دست مشتری میگه تو برو بعدا سم
اقباض در زد
اقباض در زم الان شیخ میفرما بله
قرض اوغلایی نیست که بدون اذن هم دیگه نمیتونن این پولو خرج کنن
چرا اونجایی که غرض اوقلایی است که 200 تومان که توی 100 تومانه
خونه همینجوری بود که اینا این چیزی که تو خونه داشتن که بدون اجازه هم دیگه نمیتونستن این خونه رو کاری بکنن حالا که تبدیل به پول شده این پوله بدون اجازه هم دیگه نمیتونن کاری بکنن
اگر اشاعه ببینید ما که میگیم اقتضای این داره نمیگیم اگر حکمتی و محاله دامن چند بار عرض کردم صحبت سرمونه که لغو هست یا نیست درست شد؟ شما الان پولیست در حساب یک پنجم شده خمس یه وقتی میگید حق نداری دست بزنی شریک داری باید بری از بید خب شد مضمون اشاعه به غرض اما یه وقتی میگیم که خب الان این دسترسی نداره پولم رو نیاز داره قطعا به طور قطع متدینه یه ریال از اون 200 تومن خمس دست بهش نمیزن اگه 100 تومنه میره تا 20 تومن اگر یه میلیون میره تا 200 تومن تاش یه ریال دست نمیزنه به او شما میگید نه دست نزن تا بری بدی این کجاش با قطع بینا فرض بگیرید قاطع این که این 200 تومن تکون نمیخوره این مال اوناست متدین نیست که کام هم حفاظتش از این از اون پول خودش هم بیشتره این چنین کسی شما به چه غرضی میگید که جز این که میگید چون مشاه حق نداره یعنی کبرا رو منطبق میکنید یه بابا مشاه که مشاه قاعده اینه که مشاه باید شریک راضی باشه ما هم قبول داریم اگه پذیرفتیم مشاه حرف نیست اما صحبت سر اینه که مصادر هم نشه علل مبنا حرف نزنیم حالا آمدیم و مشاه نبود آمدیم و کلی در معین بود کلیه در معین چرا ممنوع باشه؟ اون کلیه در معین محفوظه، بخش او قطعا، بقیهش رو میتونه تصرف کنه. اینه تو جامعه‌نویس هم متفرقن، مرحوم سید هم تو عربه دارن. به نظرم در حاشیه‌های عربه هم شاید 60%، 70%، الان شاید بیشترم شده باشه که صاحبین فتوا کلی در معین میگیرن یا حق. دو سه تا منهاش یادمه در اون حق میگیرن. اون که دیگه خیلی فضای قشنگیه جلو. حاجی هم در درسشون به نظرم مایل شدن به اینکه خمس رو حق بگیرن، نه مشابه بگیرن نه کلی در معین. درس خمسشون اگه ببینید اون حرف قابل دفاعیه، مخصوصا با این مبانی که ما بحث میکنیم، اون حرف خودش یه جوری دیگری نشون میده. حالا اون فعلا حق بمانه، اون قول سوم محشین عرب است، اما غالب محشین بعدی که سید فهم نه فتوای سید هم کلی در مال یعنی
این دیگه اصلا نسبت به مال کاری نداره، حق میگیره.
چرا؟ حتما حتما متعلق خمس عینه، اما کلی در عین.
اگر خونه باشه چجوری کلی در مال؟
حقو دارم عرض میکنم
دست اونا نیست، بعضی چیزا زار.
نه این شد عرض من. چرا دست اونا سو همینجور هم میگن، میگن ولو یه خونه
کلیت معینه، بعضی چه ذاتی که شاه اصلا نمیتونن کارش کنن، مثل که یه ماشین.
نه نگه نمیتونن، نمیشه،
امکان نداره.
حق رو دارم
استحاله آخه.
نه راه داره، اونم صبر کنید راه داره.
میلیون بذارید
الان فتوا حاشیه عربه رو ببینید، همین الانش هم به نظرم باشه، من نگاه نکردم، به نظرم حسابی ادعای طرفدار اشاعه، یعنی میگه همین ماشین وقتی که
خوی
این اشاعه است، پول بانک هم اشاعه است، صبره هم اگه خمس شد باز اشاعه است، یعنی همه رو میگن کلن اصلا میگن تعلق
بعضی جا هست که چاری از اشاعه نداری، مثل همین خونه شما چون کلی فیلم معین یک پنجومش به عنوان کلی فیلم معین معنا پیدا میکنه.
کلی فیلم معین هم اینجا هم چرا معنا پیدا میکنه، واسطه میزنه، یعنی تبدیلش میکنیم به عدد و به مالیت عددی، این دفعه با واسطه عدد ملکیت هایش آن این باشه انشاءالله. برای
حق روز رو عرض کردم به این قاعدتا نمیدن میگه حق مبنای حق که ارتدا جا تقریب کردن تو خون
چرا اونم میگه متعلق
به
این
به این خود
یعنی دو بحث هست، یکی این است که آیا خمس تعلق میگیره به ذمه یا به این، یه فرق
از آقا میگن به این،
به این همه مشهور این بعد که حالا که تعلق به این گرفت، حالا سوال اینه که چه جوری تعلق گرفت، به نحو حق، به نحو کلی در معین یا به نحو اشاعه. تو عربم ببینید دو فرقه
دیگه، وقتی میخوایم بگیم حق تعلق میگیره دیگه اشاعه و چی نداره، حق به چه نحو تعلق میگیره، این دیگه سوال پیش نمیاد، حق به چه نحو تعلق
میگیره. حق میگه صاحب خمس الان مالک یک پنجم این نیست، مثل حق الرهانه، حق الرهانه مرتهن مالک بخشی از عین مرتهن، مرتهن نیست ولی حقم داره. شبیه اون زنی که گفتم، زن چی گفتم؟ گفتم هوایی ها طبق فتوای مشهور، هوایی زن مالک عین نیست اما نسبت به این حق داره، اونم اینجوری میگن. ولی زام شواهد هم داره قولشون، میگن شما اختیارا میتونی از عین نزید، در عینی که عینی که خمس بهش تعلق گرفته اختیار خود شما میتونی از عین ندید. اگر شریک مالک بود که شما باید با حاکم شهر مصالحه کنید، با حال که از تو خونه میتونی چیکار کنید، خودتون از جیب خودتون خمس را بدید. همین که از اختیار خود خمس دهنده میتونه از مال دیگری بده، معلوم میشه حقه. اینو بحثای خیلی
زریف حق داره نسبت به یک بچه،
اینو بحثای خیلی قشنگیه. مستمسکم آقای حکیم یادم این حق را پرورش دادن یا نه، ولی بحثای خوبی تو مستمسک دارن. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علیه و آله.